سلام، این ششمین قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در بهمن ماه سال 98 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیردولتی و غیرانتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت ششم از صحبت‌های آیدین آقداشلوه که درباره دوره‌های کاریش با ما صحبت می‌کنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من نقاشی رو عنوان نقاش شروع کردم به معنای عامش. هر چیزی که می‌بینم بتونم از روش بکشم. بعد آرام آرام هر چیزی که میخوام رو بتونم نقاشی کنم. از همینجا شروع شد. از کارهای ساده، از کارهای کپی، مثل همه نقاشای نوجوان. چیزی که آرام آرام مهم شد برای من در همون دوره مسئله در اختیار گرفتن فن کار بود. اینکه من چطور بتونم یاد بگیرم هر چیزی رو که مایل هستم بکشم یا هر چیزی که در پیش روی من قرار داره بتونم حد اکثر بهش نزدیک بشم، عکاسانه حد. خب یه چالش تکنیکیه، هر نقاشی بالاخره داره اینو. حالا بعضی ها تو این چنبر متوقف میشن و تبدیل به یک تکنیسیان محض میشن، بعضی ها نه، حتی ممکنه کاری که بعدا میکنن مثلا یه شباهتی به اون خواستگاه واقعگرا یا اون چالش تکنیکی نداشته باشه. اتفاقا امروز داشتم نگاه میکردم کارهای جوزف آلبرزو. خب نقاش مینیمالیست امریکایی، خیلی ساده کار میکنه. بعد به مقدار طراحی از این برخوردم که بسیار قوی و ماهرانه بود. این مشخص بود که این اون بخش رو چقدر در حد بالا گذرونده. خب من از اینجا شروع کردم. بعد شروع کردم خب نقاشی فروختن از 14 سالگی. کپی میکردم برای اینکه بفروشم. سفارشی که من میدادن موضوعات مختلفی بود، اینا رو باید با مهارت و دقت منتقل میکردم روی بوم. خب این یه دوره خیلی اولیه است که تا حدود سالهای دانشکده طول کشید. در دانشکده هنر زیبا من فضایی رو کشف کردم که کمی متفاوت بود، قدری جستجو درش بود. تا اون موقع خب داوری در کار من نبود، همین گفتن خب چقدر خوب میکشه. دست که خوب کشیدم بخشی از کار بود، ولی توی دانشکده با داوری، چالش، مباحثه با همین ها مواجه شدم و این تجربه فوق العاده مهمی بود برای من. چون واقعا اون دانشکده خیلی به من نیاموخت به معنایی، ولی شاید برای اولین بار بود که مواجه شدم با اینکه برابر اون سیستم مجموعه توانمندی‌های من غیر مدرن به حساب می اومد. جوان‌هایی بودند همشاگردی ما که خب تجربه‌های خاصی می‌کردند. کوبیسم بالاترین حد نوآوری بود که در همون زمان دیگه تقش در اومده بود در دنیا. دیگه کسی نقاش کوبیسم نبود در دهه 60 مثلا، ولی اون دانشکده اینطوری بود. پس من احساس بی‌دفاعی کردم، حتی با اینکه مجموعه اون مهارت و قدرت فنی و اجرایی که برای خودم فراهم آورده بودم رفت زیر سوال و حسن من عیب من به حساب آمد. خب من آدم بسیار چالشگری بودم در جوانی حداقل و از پس همه برمی اومدم، ولی برای خود من هم این سوال پیش می اومد که آیا من درست هستم؟ اون جهانی که فراهم آوردم با خودم حمل کردم آوردم به اینجا، آیا اصلا میارزه؟ این ادامه پیدا کرد تا سالهای بعد از دانشکده. من در حقیقت این مهارت فنی رو فراموش نکردم، ولی اون رو به عنوان عنصر اصلیم به حساب نیاوردم. پس در همین دوره بود، در دهه 1940 بود که من حتی نقاشی‌های خیلی ساده امپرسیونیستی می‌کشیدم که تأثیر و نفوذ دانشکده بود درش. نه که بگم معلم‌هایی بودن که از من بهتر کار می‌کردن، هنوزم فکر نمی‌کنم. در این چالش شاید به نوعی سعی کردم پاسخی بدم به اینکه توانایی من می‌تونه مدرن باشه، حتی بشه، و این کار مدرن در بخشی که توانایی فنی و تکنیکی می‌طلبید شاید در حوزه نقاشی سورئالیستی بود. که من اینو کشف کردم، مثلا کارهای سالوادور دالی، کارهای ماگریت، که اینها یک جهان متفاوت و نوعی رو ارائه می کردن، ولی با استفاده از اون مجموعه حیرت انگیز تکنیکی که اینا داشتن. سالوادور دالی همیشه متفرعنانه ادعا می کرد که از ورمیر، نقاش قرن 17 بلژیکی، کم نداره، با همون مهارت می تونه کار بکنه. تو حق هم داشت، می تونست. و تو خیلی از نقاشیش ما می بینیم که نوعی اوماژ، نوعی بزرگداشت از کارهای ورمیر توشون دیده میشه. برای من این شد که سورئالیسم جا افتاد، برای که هم جهان نوعی بود و هم در بخشی از این شیوه، در کار کسایی که اشاره کردم، حتی ماکس ارنست و خیلی های دیگه، قدرت و مهارت ساخت و ساز و تشخیص تکنیکی لازم بود. تا وقتی که من اولین نمایشگاه هم رو گذاشتم، سورئالیست بودم برام جالب بود. من نقاش کمال الملکی که نمیتونستم باشم، مثل استادم آقای حیدریان یا همشاگردیم آقای کیخسرو خروش. در این حال تقلب و جلب بود اگه من مثلا مثل کلاین کار میکردم یا مثلا مثل رابرت ایندیانا کار میکردم یا کار اینطوری میکردم، من که کاملا به روز باشم، مثلا ابسترکت اکسپرسیونیست کار میکردم. درچه این در هم آمیختگی به وجود آمد و برای من مفرش همین نقاشی سورئالیستی بود. اینم هم بعدا کنار گذاشتم، هرچند که حسش در من موند، این حس این که من چیزی به وجود میارم که موقعیت یقینیه، یک امر مرئی رو الزاماً نداره. یعنی من مجبور نیستم که مثلا درخت بکشم، منظره بکشم، پورتره بکشم. این مسیر به این طریق طی شد که خیلی هم کم دربارش من صحبت کردم. شاید این اولین باریه که راجع به اینکه چطور این حس سورئالیستی توی کارهای من پیدا شد، که یک دوره کاملا رسمی بود و بعد در زمینه کلی کار من یک حضور نامرئی داشت تا به امروز. وقتی که من از دانشکده آمدم بیرون و آفاق دیگری رو جستجو کردم، آرام آرام این حس به وجود آمد، بدونی که واقعا انتخاب و اختیاری داشته باشم، یعنی آرام آرام رخ داد. این باعث شد که در جاهایی همین حس سورئالیستی خودم رو در قالب‌های تازه‌تری نشون بدم. این اتفاق خیلی مهمی بود برای من به چند دلیل. شاید مهمترینش این بود که خودم رو باز گذاشتم در قبال اون چیزی که بودم، نه در قبال اون چیزی که باید باشم، که من یک نقاش مینیمالیست باید باشم، یک نقاش فوویست باید باشم. من بالاخره در دوران مدرنیسم دارم زندگی میکنم، پس باید مدرن باشه کارم. اینی که هیچ وقت نقاش مدرن من نبودم و نشدم. اما بروی چیز دیگری این در باز موند، باز شد. این بود که گذاشتم اون چیزی که معنای باطنی خودم بود آرام آرام توی کارهام پیدا بشه. خب تاریخ هنر یه بخشی از زندگی من بود. علاقه من به آثار هنری ایران قدیم بخش دیگری بود. یه عتیقه‌باز حسابی بودم از 17 سالگی. از 14 سالگی هفته دو سه بار موزه ایران باستان میرفتم، طراحی میکردم از روی نمونه. شما الان اگه بخواید راجع به آیدین آقداشلو تصوری داشته باشید، این آدم رو بدون علاقش به تاریخ هنر جهان غرب و بدون عشقش به آثار هنری ایران از زمان باستان تا امروز و هنر اسلامی نمیتونید در نظر بگیرید، یه آدم دیگه میشه. گذاشتم که این بیاد، یعنی مانعش نشدم، فکر نکردم این کار دموده‌ایه، نمیدونم مدرن نیست. این مهمترین پیروزی من بود به نظر خودم که در زندگیم به دست آوردم، که این درو باز کردم. اول لاش باز شد، بعد تمام باز شد. وقتی این اتفاق افتاد، بقیه به خودی خود جور شد. یعنی این تصور که من از جوانی قطعات خط و نگارگری ها و سفال و هر چیزی رو مرمت میکردم، این منو رساند به اون مرحله، کشوند به اون مرحله که خب چیا رو مرمت کردم؟ اینا آثار منهدم شده‌ای بود که من مرمت کردم. در نقاشی هام درست برعکس این شد، آثار فوق‌العاده زیبایی منهدم می‌شد، یعنی برمیگشت به اون چیزی که زندگی من گواهش بود. من چون که هم به اشیا علاقه داشتم، هم به مرمت علاقه داشتم، هم به آثار هنری در طول تاریخ هنر علاقه داشتم، پس اینها شدند موضوع من، موضوع کار من. توی اولین نمایشگاه هم سال 54 بود در انجمن ایران امریکا، من 12 کار عرضه کردم که چند تا از اینها شروع این شیوه رو نشون میداد. یکی از مشهورترین نقاشی من در همون نمایشگاه بود، یعنی اون کار صورت آدم اثر بوتیچلی رو که صورت نداره و منظره در فضای صورتش امتداد پیدا میکنه، اون باید در موزه هنرهای معاصر تهران باشه. یا اولین نقاشی دو تکه‌ای که شاید در ایران اصلا کار شد، یعنی دیپتیک، باز مال همون نمایشگاهه. یک منظره بود، منظره دوره رنسانسی بود، یک تکهش کنده شده بود روی صفحه همراهش نصب شده بود، در نتیجه این تیکه، این تکه اومده بود اونجا، در نتیجه این یک نقاشی بود اما قابل این که برگرده سر جاش هم نبود، یه جدایی ابدی بود، جدایی بود که ولی اشاره میکرد به این که از یک جا جدا شدن این دوتا تکه. بعد متنوع‌تر شد، فقط نقاشی دوره رنسانس نبود که من با اینا کار میکردم و بعد منهدمشون میکردم، بسیاری از اینها از دورهای مختلفی میامد، منحصر نبود به قرن 15 ایتالیا. و بعد وقتی که با عناصر هنر ایرانی کار میکردم از خوشنویسی استفاده میکردم که مچاله میشد، بعد نگارگری ها بود که مچاله میشد. اولین نمونه ای که یک نگارگری مچاله شده بود با آغاز جنگ بود، دشت بود، تیره بود، ستونای دود بود در پس منظره و یک کاغذ مچاله تو هوا داشت پرواز میکرد با یک صفحه نگارگری کار رضا عباسی که سوخته بود و مچاله شده بود و داشت پرواز میکرد. بعد از هر حریقی خب یه مقداری کاغذها رو باد میبره، حس من این بود نسبت بهش و این نقاشی به نظر من روایت خیلی درست خودم بود از جنگ. اگر اون نقاشی زیبای رضا عباسی که با دقت بازسازی کرده بودم سوخته و در آسمون پراکنده شده و حیفه، چون که حیف نقطه مرکزی همه این هاست، خب در حقیقت اینا نمایندگی میکنند همه جانهایی که حیف شدند. اون تو هر کسی به نوع اینو میگه، حالا من اینطوری راجع به جانهایی که حیف شدند اشاره کردم. مثلا دوستای دیگه من مثل حبیب صادقی، مثل کاظم چلیپا، خب شهیدی رو که رو خاک افتاده رو مستقیما نقاشی کرد. هر کسی جوری نگاه میکنه. بعد رسیدم به ظرف‌های شکسته، کاسه‌های دوره سلجوقی ایلخانی با نقاشی‌های زیبای روشون که شکسته بودن، در فضا منفجر شده بودن. اینا رو با گواش کار می‌کردم، با آبرنگ کار می‌کردم. و بعد که پیش خودم فکر کردم که لازمه من چند تا کار بزرگ به وجود بیارم تا اینکه بیننده در کار کوچکتر حاکم بر اثر، ولی وقتی اثر خیلی بزرگه اثر به بیننده حکومت می‌کنه. سه چهار نقاشی خیلی بزرگ چند لته که 6 متر طولشون بود ساختم در این مدت. حالا دیگه مشکل بر من دشواره، برای اینکه ایستادن طولانی مدت آسان نیست تحملش برام. بعد شروع کردم به منهدم کردن اینها. این منهدم کردن ها به انواع مختلفی صورت میگیره و میگیره. وقتی که حالم خیلی خوش نبود اینها رو پاره پاره میکردم. یک نقاشی دارم که در اختیار آقای محمد احسایی، شعر الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولهای حافظ رو به خط محقق گفتم آقای احسایی برام نوشت، بعد از روش من اینو بزرگ کردم با قلمو، بعد با کارت اینو تکه تکه کردم، یعنی شکافتم در شکافهای متعدد از بالا به پایین. نیمروهای رنسانسی رو خیلی با دقت میساختم و میسازم با همه ظرافتش، ولی خب هر بلایی که دلم بخواد سر اینا میاره. تو بعضی از اینها پارگی رو نقاشی میکنم. اینها شاید مهربانترند، ولی در دورهایی که من آشفته یا افسرده بودم و هستم این رو به صورت منهدم کردن مستقیم اثرم انجام میدم. یک نقاشی بود که من کشته بودم، یک نگارگری بود، یک مکتب اصفهان، یا آدم جوانی بیستاده و بالا پایینشم خط و تنصیب همین رو نقاشی کرده بودم، میخواستم بسوزونمش. اجاگاز رو روشن کردم، شعلش رو، و این کار رو دستم گرفتم و شروع کردم به سوزوندنش. این شعله از پایین این کاری که کامل انجام شده بود جلو میرفت. فیروزه و بچه اومدن و از دستم گرفتن، چون که اگه از دستم نمیگرفتن همه کار میسوخت. البته در اون لحظه اون اتفاق هنری افتاده بود، این در لحظه که داشت میسوخت، همه اون افسوس، همه اون حیف، همه اون خودزنی، چون اینا خودزنی هن. یعنی من اون خط زیبا رو وقتی که با تصیب و همه چیز با کارت برش های عمودی دادم، اون خودزنی بود، اون داشتم خودم رو میزدم. اثر به مسابه جسم خودم بود، روح خودم بود. و این خودزنی ها متعدد بود، یکی دوتا نبود. من خیلی کارها رو از نیمه بیشتر سوزوندم. وقتی میسوزوندم خب قابش میکردم، میچسبوندمش رو مقوا، خب میشد نقاشی من. ولی این لحظه تکوین، لحظه که واقع در اتفاق میفته، یعنی شما دارید میزنید خودتون رو با کارت، اون لحظه جنون و شگفتی و لحظه تکرار نشدنیه، همون لحظه است. وقتی کارت به پوست میخوره اتفاق عظیم داره میفته، چون بعدش که خب پانسمان میکنید، قبلش هم که هنوز نخورده. پس همه اون حادثه، اون حادثه هنری تو اون لحظه اتفاق میفته. و اگر قاب میکنم اینو میذارم، فقط به قصد یاداوری اون لحظه است، در همین حدود. ولی همه اون معنای متبلور شده توی لحظه خودزنی هست. من شبه میکنم اگه آدم بخواد خودشو بکشه، که خیلی هم راجبش فکر میکنم همیشه، و بهترینش این که بره بالای ساختمون بلند بیسته و پایین نگاه بکنه که آدم ها مثل مورچه دارن راه میرن، بعد شیرجه بره تو هوا. وقتی که میخوره زمین و متلاشی میشه و بخشای متعفن روده‌هاش میزنه بیرون یا خون، خب لحظه قشنگی نیست. به همین دلیلی که من هیچ وقت این کار نکردم. ولی همیشه فکر میکنم که اون لحظه‌ای که داری تو هوا شناوری و داری به طرف پایین میای، چقدر غیر قابل تکراره. همون لحظه، یه دقیقه است، 30 ثانیه است، همون لحظه چقدر عجیبه، چقدر رهاست. این دوری خودزنی هنوزم ادامه داره. بعضی وقت این کارو میکنم، نقاشی رو کامل میکشم، بعد پاره میکنم به 4 قسمت، بعد کنار هم میچسبونم. باز تو لحظه پاره کردنه که اون اتفاق شگفت انگیز داره میفته. خب این توصیه نیست، این سبکی نیست که آدم، یا شیوهی نیست که آدم بتونه برتری براش قائل بشه. ولی هرچی که هست، یک واقعیه که در درون یه نفر داره اتفاق میفته. منهدم کردن چیزهای زیبا، منهدم کردن ارزش ها. اگر من خودم رو نقاش تاریخی میدونم، به همین خاطره. برای اینکه من دارم گزارش دیگه انهدام وسیع میدم و گزارشگر بیرونی هم نیستم. برای اینکه من این نمونهای منهدم شده رو سرهم کردم، به جای اولشون برگردوندم. من مستقیما با این انهدام سر و کار داشتم، عملا به طور عینی. بنابراین شاید من یکی از بهترین روایتگرهای برحق این مورد باشه. یه دونه از این نقاشای نیمروخ رنسانسی رو که نیمروخ یک زنی بود و تمام صورتشو تنسوپلاست چسبونده بودم، از این چسب زخم‌ها، وقتی می‌خواستم بخرم، اون کسی که در اون حراج بنیاد مستضعفان متصدیش بود به من گفت که این نقاشی نقاشی خیلی خوبیه، حیف که بعد تعمیرش کردن.
نقاشی خودتون بود مخصوم بخرید؟
از خونه کسی مصادره کرده بودن. من هم یک دوستم رو دعوت کردم، چون که پول اصلا نداشتم. گفتم که محمد بریم نقاشی من رو بخریم، من پول ندارم. گفت خیلی خوب. وقتی رفتیم اینو خریدم به قیمت خیلی ارزون، شکر خدا، چون که فکر میکرد که حیف که بد تعمیر شد. بعد پیش خودم فکر کردم که حالا یه آدم خیلی عادی بود، یه نگهبان عادی بود، ولی جمله اصلیشی که به کار برده که درسته، حیف. چون که محور اصلی همه اینا حیفه. من به مادرم میگفتم، مادرم نگاه میکرد میدید من این نقاشا رو با این دقت میسازم بعد منهدم میکنم. این کوزه‌گر دهر چرا جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش که اصلا خیامیان همه اینا رجوع چرخی حیاتن. میگفت حیفت نمیاد که اینا رو اینجوری میکنی؟ من میگفتم مامان جان خب حیفه، ولی مگه خودت حیف نبودی که صورت اون زیبایی پر از شیار شد؟ خب منم این نقاشی زیبا رو پر از شیار میکنم به نمایندگی خداوند، دارم قصه رو بازگو میکنم. شفاعت فرشتگان یک دوره‌ای بود که از 7 نقاشی تجاوز نکرد و در اونها انسان‌هایی بودند که رنج می‌کشیدند، اما با یک عنصر زیبای تزئینی همراه می شدند. پس نوعی شفاعت در این رنج بود. این زیبایی شفیع رنجشون می شد. مثلا تو یکیش یه مرد برهنه ایستاده، یه پاکت روی سرشه. خب داره خفه میشه زیر اون پاکت، ولی روی پاکت یک مینیاتور فرشته هست. اینو یه جوری قابل تحمل میکنه. یا تو یکی که پشتیه که پاره پاره شده، نوار نوار کنده شده، انگار که زیر شدت تازیانه ای. زیر پوستش تذهیبه، اونجا بوده، اون زیبایی، اون کمال مطلوب اون زیره. با شدت وقتی که پاره شده اون تازه ظاهر شده. پس باز اون رنج رو توجیه میکنه، شفاعت میکنه. دیگه هم این حس رو نداشتم که برگردم به این دوره. مغرب بر میگردم به دورهای نقاشی. درباره اینا نه. یادداشت‌های باغ ملک در حقیقت از یک تعلیم دادن شروع شد. هنرجوهامو میبردم که توی طبیعت کار کنند. از روی طبیعت کار کنند. و خودم کار میکردم که خب ببینن که این صحبت فقط یه تئوری نیست، بلکه در عمل چجوری میشه. اینجوری کار کن کافی نیست. تو خودت چجوری اینجوری کار میکنی؟ میشستم گلیمی میداختم زیر خودم، چهار زانو و سلاب رنگم هم کنارم بود، نقاشی میکشتم. این دوره رو من دوست دارم، دوره خوبیه. برای اینکه در این حالی که اساس فنی از بهترین آبرنگهای ممکنه به معنای اعمش داره میگه، بدون خودستایی، در این حال متضمن انتخاب بخشی از طبیعت، که همطور که اشاره کردم دستی که انتخاب میکنه از یک جانب پنهانی تری هدایت میشه. من چرا این تیکه حوض لجن بسته، چرا این تیکه اتاق متروک در حال ویران شدن رو انتخاب میکردم؟ چرا انتخاب میکردم؟ بچه ها میگفتن که شما چرا اینجا رو انتخاب میکنی؟ من میگفتم که خیلی خیلی قشنگه همین. بعدها بود که متوجه شدم که این خیلی قشنگه، نه به خاطر اینکه ویرانه قشنگه، که اتفاقا ویرانه قشنگم هست، بلکه برای اینکه خرابه معنایی رو داره میده که اون معنای همیشگی ذهنی جاری و مخفی ذهن من بود. اما نکته اصلی به نظر من این بود که چیزی در اونجا بود که این معنا رو در خودش جا داده بود و من باید اون رو میکشیدم بیرون. در مورد مجسمه خب میکلانج میگه من مجسمه که میسازم، مجسمه اون تو هست، توی اون سنگ مرمر هست، مخفیه، من فقط دورش رو میتراشم که اون بیاد بیرون. این معنا هم توی اون ویرانه های باغ ملک بود. من با چارزانو میشستم و این رو ترسیم میکردم تا آشکار رو بازگو کنم. بعد دوره فوزونی اشیاء شکسته به وجود آمد. کاشی‌های شکسته، ظرف‌های سفالی شکسته که توی هوا معلق بودن. انگار از جایی در آسمون کنده شده بودن و معنای زمینی و اصلیشون شاید سقوط بود. دلهوره توش بود، سقوط بود توش. خیلی از اینها سالم نبودند. یعنی تا برسن به این مرحله شکسته شده بودن. بعد که زمین می‌خوردن دیگه چیزی باقی نمی‌موند. چه معروف‌ترین اینها اون کاسه فیروزه‌ای رنگیه که اصابت کرده و تکه‌هاش رو هوا پراکنده شدن. این شاید تنها نمونه‌ای باشه که لحظه اصابت رو نشون میده. بقیه تمام لحظه پرواز رو نشون میده. ولی اصابت در پیش رو دارند. اصابت قطعی محتمل نه، قطعی رو دارند.
مجموع داره به اسم فاجعه آخر زمان.
بله، اونا نقاشه اغلب رنسانسی هستند، اغلب اسمشون هم همون آنو، یعنی سال اپوکالیپس هستند، یعنی آخر زمان هستند، سال فاجعه هستند. توی اینها هم من آخر زمانی بودن رو دارم نگاه میکنم. فکر میکنم پیش خودم این مجموعه های مختلف و متعددی که منهدم میشند در حقیقت از یک فاجعه خیلی بزرگی دارن تکایت میکنن. به نظر من این اپوکالیپس فقط در خود عینیت وقوع این مسائل نیست، این نمونه ها نیست. تو ذهن من نمیدونم در کارها میاد نمیاد، خیلی هم مصر نیستم که حالا حتما همه این معنا تو کارام جا میشه، نشه، مهم هم نیست. عملا فکر میکنم فاجعه در خود حادثه نیست، فاجعه در مای نظارگره، ما هم که تماشا میکنیم. اپوکالیپس توی تماشای ماست، چون که عمر محدوده. بعضی وقتا فکر میکنم وقتی که این کره زمین منهدم بشه که میشه آخر زمان، یه تصویر دارم ازش، از دور نگاه میکنم انگار در یک سیاره دیگه هستم، بعد میبینم که مثل همون فیلم زابرینسکی پوینت آنتونیونی همه چیز در حال پراکنده شدن تو کهکشانه. اتفاقا اینو گفتم، یک نقاشی سلطه بزرگ کشته بودم برای آقای صادق خرازی، دوست عزیز منه، و خب پدر آقای خرازی روحانی بسیار بسیار برجسته‌ایه و شاید یکی از دلپذیرترین پاسخهایی که در مورد کارم گرفتم قصه ای که آقای خرازی برام تعریف کرد. این رو زده بود به دیوار خونه، بعد میگفت پدرم آمدن به خونه ما، وقتی این تابلو رو دیدن پاش ایستادن، بعد شروع کردن به خوندن بخشی از قرآن درباره اینکه همه چیز نابود میشه و فرو میریزه. بعد من گفتن که این یک صحنه کهکشانیه و یکی ظرف اصلی بود سر جاش، ولی خوردریزاش خیلی پخش شده بودن. فکر میکنم که دارم نگاه میکنم این انهدامو، این انهدام قطعی محتوم رو، فقط میبینم که چه چیزهایی پروازکنان از کنار من میگذرن. کله داوود میکلانج، بخشی از نقاشی روی سقف چاپل سیستینا، کاشی های نفیس مسجد شاه اصفهان، همین ها دارن پراکنده میشن بعد هیچ ازشون نمیمون. این لحظه کهکشانی رو من داوری نسبت بهش ندارم، حیفم نمیدونم در حقیقت اون لحظه، چون که حیف به نسبت چی؟ هیچ چیزی جاویدان نیست، کل شیء هالک. خب ولی اعجاب خودم رو یا شگفت زده شدن خودم رو که نمیتونم ضبط و ربط کنم، یه جاهایی هم سعی میکنم این اعجاب خودم رو در تک تک موارد نشون بدم، اما کلش همون اپوکالیپسیه که اشاره میکنم. اپوکالیپس وقتیه که شما همه اینها رو کنار هم میبینید که به سرعت از کنار شما دارن میگذرن، تکه هایشون، شکسته هایشون. سال آتش و برف دقیقاً از همون زمان آغاز جنگ شروع شد. متهمین ها خیلی لایه لایه هستند. هیچ کدوم از نقاشی من در حقیقت سعی کردم، حالا نمیدونم موفق شدم یا نه، ولی شعاری نیستند. مخاطبه دارند ولی سخنرانی ندارند. همین ها برمیگرده به جنگ، برمیگرده به انقلاب، برمیگرده به حال خودم، برمیگرده به گزارشم از ایام پیری. بیشتر حسه تا ما نقطه معینی رو در اونها انگوش بذاریم روش. هر نقاشی وقتی که به یک نقطه‌ای میرسه کارش، یعنی جان کلامش، جان معناش مشخص میشه، وقتی که به این مرحله میرسه دیگه کارش خیلی متنوع نمیشه، اداگرای خودش میشه، منریست خودش میشه، شروع میکنه به تکرار کردن معنایی که موفق شده، این توفیق خودش رو تکرار میکنه. در تکرارش هم ایبیرادی نیست. حالا دیگه مثل پیکاسو اینطور نیست، ولی خیلی های دیگه اینطوره. عمده‌ترین هنرمندان بسیار بسیار مشهور عصر ما در نقطه اوجشون، از راتکو بگیرید تا پولارد تا هر کسی، فرانسیس بیکن، همه اینها مثلا دهه‌های آخر عمرشون در تکرار مضامین قبلیشون میگذره. یه عیبی هم نداره. و من هم الان دارم همین کارو میکنم. خیلی هم کیف میکنم. هر بار تکرار میکنم. مثل هر بار غذای لذیذ خوردن.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت 14 تا 16 مصاحبه تصویری با آیدین آقداشلو در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاده نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در قسمت 7 که هفته آینده منتشر میشه، آیدین آقداشلو درباره مراحل خلق اثر، ویژگی آثار و نمایشگاه‌هاش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir